الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الصادق عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى ما تحبب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه. تقدیم به ساحت مقدس رئیس مذهب آقا امام جعفر صادق صلوات قرائی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل علمایی که از دیار ما بلاد ما به رحمت حق پیوستند عزیزانی که در این مجلس سنوات گذشته فاضه فیض می نمودند حضرات آیات محلاتی، شیرازی، سامنی، شهید دستغیب، حدائق، حجج اسلام، مرحوم آجای خادمی، مرحوم آجای طباطبایی، مرحوم آجای نورالدینی، آجای شیخ الاسلامی رحمت الله علیهم تقدیم به محضر مقدس ولی عصر صلوات قراتری ختم نمایید. سخن از محبت بود در مجلس. امشب موضوعی رو دنبال کنیم تحت عنوان عوامل محبت به خداوند، چه کارهایی و چه افعالی و اعمالی سبب می شود که محبت الهی رو نسبت به انسانها تشدید کند. گرچه محبت خداوند شامل حال بندگان اوست، حتی خداوند هم با بندگان بی مهرش مهربان است. در حالات حضرت موسی دارد که حضرت موسی در یکی از مناجاتها به خدا عرض کرد پروردگارا رزق را به روی فرعون ببندید تا فرعون آدم بشه. اینی که بعضی ها دیدید امروز میگن آه فلانی نماز نمیخونه وضعش روشنه، شرابم میخورد هر روزش بهتر از دیروز از نظر اقتصادی است. اینا خدا رو نشناختن، کریمان با بدان هم بد نکردن. خدا به حضرت موسی فرمود موسی فرعون وظیفه بندگی رو فراموش کرده، ما که خدای فرعونیم وظیفه خدایی رو فراموش نکردیم. او عبادت نمی کنه که ما که رزق رو روش نمی بندیم. یک عمر آقا گبر است و آتش پرست است و صنمی است، خدا رزقش میده. این همه انسان ها روی کره زمین پای سفره خان خدا نشستن، خدا میفرماد هر کسی دنیا میخواد ما دنیا رو به او میدیم. آخرت شرط داره، آخرت رو هر کسی میخواد باید تلاش کنه، باید کار کنه. ول عاقبت للمتقین، عاقبت دیگه مال همه کس نیست، رستگاری برای همه کس نیست. رستگار اگه میخواید بشید باید تلاش کنید، اما دنیا رو میدیم. به صدام هم 34 سال حکومت دادن و اینم جای تعجب نیست، طرف نمازم نخونه، روزم نرود، عبادتم انجام ندهد، خدا دنیا رو میده، اما و ما له فی الاخره من نصیب، دیگه آخرت بهره ای نداره. خب این مهر الهی که شامل حال بنده ها هست، اما ما چه کنیم که این عوامل محبت رو تشدید و مضاعف کنیم و روز به روز بیشتر کنیم؟ یه چند تا عامل هست که انشاءالله اینا رو ما به عنوان بندگان خدا با تو زندگی رعایت کنیم. یکی دو مورد رو من امشب عرض کنم. در کتاب شریف بهار الانوار جلد 71 مرحوم علامه مجلسی حدیثی رو از آقای امام صادق نقل می‌فرماید که امام صادق حدیث قدسی است. قال الصادق علیه السلام قال الله تبارک و تعالی ما تحبب الی عبد به احب من مفترست علی. سخن پروردگاره. خدا می‌فرماید هیچ بنده ای به من نزدیک نمی‌شود و هیچ بنده ای کاری رو که محبوب من است انجام نمی دهد مثل اون چیزی که من برش واجب کرده. از این سخن استفاده می شود که آیا یکی از عوامل تقرب، تحبب، محبوبیت نزد خداوند مردم به واجباتتون عمل کنید. هیچ چیزی مثل عمل به واجبات شما رو نزد خدا عزیز نمی کنید. حالا آقا واجب گذاشته زمین به مستحب می پردازه، نماز واجبش رو ترک میکنه برای امام حسین سینه میزنه، خمس واجبش رو نمیدهد وقت میره سفره میده، چه ارزشی داره؟ عمره میرود. یا خانمی آمد گفت آقا ما با شوهرمون میخوام بریم عمره، اصلا اعتقادی به خمس هم نداره، من نمیدم، خمس هم بهش تعلق گرفته و نمیده، ولی میخواد عمره بره. و من چیکار کنم؟ گفتم خب شما خودت چیزی داری که حساب کنی؟ گفت من نسبت به خودم یه چیزی از پدرم گیرم اومده حساب میکنم. گفتم یه پیغام دارم برو به شوهرت بگو، چون دلم میسوزه برو بگو. گفتم برو به شوهرت بگو خودتو تو زحمت نینداز، نه مالتو تلف کن، نه وقتتو هدر بده، نه زندگیتو به هم بریز. خواهی بری عمره برای چی؟ ای برای گردشه، گردشی برو که بعد زندگی تو زلزله نیفته، بعد شبهه حرمت زندگی برات پیش نیاد، شبهه عدم خروج از احرام برات پیش نیاد، با پولی که حق فقرا توشه، چون که از شرایط قبولی عبادات میگن پول حلاله، با پولی که حق یتیم درشه، شما بلند میشی میخوای بری سفر زیارتی خانه خدا، با اون احرامی میخوای محرم بشی، با لباس قصبی محرم میشی، احرام درست محرم میشی، اما با لباس قصبی از احرام بیرون نمیاد. حلال میری حروم بر میگردی. بیکاری. برو امارات، برو کانادا، برو جای دیگه، گردشه. ای برای خداست اول وظیفه تو انجام بده. ما امر واجب گذاشتیم زمین، میگیم چرا خدا به دادمون نمیرسه. من هر کی میاد میگه مشکل مالی دارم، میگم اول نماز تو اول وقت میخونی؟ حساب داره کار. نماز اول وقت اگه کسی نخوند، یکی از نکبت هایی که تو زندگیش میاد گرفتگیری اقتصادی است، گره میخوره به اقتصادش. پیغمبر فرمود به ابن مسعود، فرمود یا ابن مسعود من تهاون فی الصلات من الرجال او النساء عاقبه الله تعالی به 18 عقوبه. هر کسی که تهاون کنه در نماز، نه که نخونه، میخواند با 2 ساعت تأخیر، میخواند دمدمای طلوع آفتاب نمازه رو میخونه، اما با تهاون میخونه. اگر کسی نمازش را سبک شمرد، پیغمبر فرمود ابن مسعود خدا 18 عقوبت در مسیر او قرار میده، 6 تاش تو دنیاست، از این 6 تای تو دنیا یکیش ذهاب البرکت من ماله، برکت از مالش میره، برکت از مالش میره، یا هرچی میدوه به جایی نمیرسه، برکت کمی، یا پولم خوب به دست میآورد برکت ندارد، بی برکتی کیفی. ثروتمندی خودش نمیتونه بخوره. آقا میلیاردر خوراک شده کدو آبپز، یک ذره گوشت نمیتونه بخوره، یک ذره خوراک. گاهی اوقات بینی یک کارگر ساده روزمز از یه میلیاردر بازار رزقش بیشتره. همچین اون همه چیز میخورد، آبگوشت کله میخوره، یا آقا باید حسرت بخوره آبگوشت کله. لب به نوع غذاها نمیتونه بزنن. یه جایی رفته بودیم شامی بود، یا آقا یه ثروتمندی باور کنید بیش از 100 نفر پای سفره‌اش نشسته بودن، دیدیم آقا یه بشقابی تو دستشه، بالای سر مردم قدم میزنه، دو تا کدو آبپز توی بشقاب بود، ای تکه میکرد میخورد. من به شوخی گفتم حاجی بشین خودتم بخور، خب چلو کباب پول تو از مردم دارن میخورن، از گلوت پایین نمیره. گاجا من نمیتونم بخورم، فشار خون، قند خون، چربی خون، بعده بیمار. مردم امر خدا رو سبک شمردید، برکت هم از مال میرود، هم کیفیت مال، هم کمیت مال. شما فهم کنید بعضی از این ثروتمندای شر آب خوش از گلوشون پایین میره؟ شما فکر می‌کنی خانه ها و کاخ ها آرامش میاره؟ اگر ارتباط با خدا نباشد تو کاخ هم زندگی کنی آرامش نداری. دیدم من این افراد رو. قرآن می‌فرماید اونچه موجب آرامش است، ان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اونچه که آرامش میاره یاد خداست، نه پول، نه خانه، نه ملک، نه ریاست. بله اگر کسی یاد خدا آمد میلیاردرم بشود، آرامش داره. یاد خدا آرامش میاره. قدرتمند شد با یاد خدا هم بود. این قدرت براش استراب نمیاره، آرامش میاره، چون قدرت رو به عنوان وظیفه نگاه میکنه، تکلیف نگاه میکنه. برادران عزیز، خواهران محترمه، میخواید به خدا نزدیک بشید، میخواید محبت خدا رو جلب کنید، به اوامر خدا عمل کنید. ببینید وجوب تو زندگی شما چیست، واجب کدام است. نمازتون رو درست بخونید. برادر عزیزم جناب حجت الاسلام آقای موسوی اشاره کردن نسبت به نماز، متاسفانه تو ادارات ما، تو بازار ما، تو شهر ما، نماز وقتی که وقت نماز داخل می شود آهنگ تعطیلی با تو جامعه زده شود. یعنی اصل خداست، اهمیت نمیدیم که اینطور گرفتاریم. نماز که از امانت هاست، چگونه داریم امانت داری می کنیم؟ که از دوستان گفتن فلان یادت میاد خاطره اون سال فرودگاه کرمانشاه جامعه عرفا، همین موزلی که گفتن زمانی که صدام حاکم بود، سال 79 بود، 80 بود، می رفتن از کرمانشاه به طرف عراق مرز خسروی، تو مراجعت 160 تا زائر امام حسین از سفر زیارتی کربلا دارن بر می گردن. تو فرودگاه کرمانشاه ساعت پرواز 10 دقیقه به اذان صبح بود، وقتی که هواپیما پرواز میکرد شیراز میرسید آفتاب زده بود. یعنی زائرها تو کرمانشاه نماز نمیتونستن بخونن، شیراز که میرسیدن باید نماز رو قضا میکردن. خب همه از سفر امام حسین دارن میان، از اروپا که نمیمدن که، اینا رفتن زیارت سیدالشهدایی که نماز ظهر اول وقتش تو صحرای عاشورا حضرت تعطیل نشد. زیارت امیرالمومنین رفتن که در شب لیلة الحریر تو جنگ صفین حضرت دغدغه نماز صبح داشت. تو اون بهبوه جنگ سعسعه میگد گاهی اوقات میدیم حضرت وسط جبهه جنگ میجنگد، وسط روز بود به آسمان نگاه میکند. گفتیم آقا چه خبره؟ بلا میخواد نازل بشود. آقا میفرمود من در انتظار ورود وقت نمازم. گفتیم آقا زیر فشار دشمنیم. ای شیعه علی روز قیامت حرف برا گفتن داری؟ مهمان داشتی نماز نخوندی؟
وضعیت تو بحرانی تر بود یا وضعیت علی ابن ابی طالب وسط معرکه جنگ زیر هجوم دشمن، حضرت وقت ظهر از مرکب پیاده شد، نماز رو اقامه کرد. کی میتونه دیگه عضو بیاره در پیشگاه خدا؟ خب اینا از اون سفر داشتن میامدن، رفقا گفتن که فلانی یه کاری بکنید، ما دو سه نفر رفتیم به رئیس فرودگاه گفتیم آقا خواهش میکنیم، اینا زائرای امام حسین هن. اتفاقا تو رفت ما تو فرودگاه شیراز 2 ساعت تأخیر خورد به ما، یعنی زائرا رو سوار کردن بردن هواپیمام رفت انتهای باند، برگشت گفتن پیاده بشه نقص فن نیست. گفتم ما تو آمدنمون یکی 2 ساعت از سازمان هواپیمایی کشور وقت طلب داریم، 160 تا 2 ساعت 320 ساعت، یکی ربع ساعت از این 2 ساعت وقتا رو به ما برگردونید. گفت یعنی چه؟ گفتم ربع ساعت فرصت بدید، وقت داخل شد ما یه نماز صبح سریع میخونیم سوار هواپیما میشه، شما هواپیماتون روشن، ما نماز رو سریع میخونیم. رئیس فرودگاه کرمانشاه گفت نمیشه، هرچی اصرار کردیم گفت علاج نداره، گفت برید با حراست صحبت کن. رفتیم پیش مسئول حراست، آقا خواهش میکنیم نماز اینا زائرای امام حسین، اینا همشون نمازاشون قضا میشه، 160 نفر و اینا چقدر ناراحت میشن، میگن ما از سفر امام حسین اومدیم هنوز به ایران به شهرمون نرسیدیم با نماز قضا شده. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل واشتغل انت باتمام الفرائض، یا علی وقتی دیدی مردم به مستحبات اهمیت میدهند شما به واجباتت بپرداز. روز قیامت هم جلوتون نمیگیرن که چرا زیارت نرفتید، ها میگن چه نمازات قضا شد. روز قیامت نمیگن چرا برای مدرسه سازی کمک نکردی، میگن چرا خمس ندادی، چرا زکات ندادی. اینو من میگم قیامتم بهش خواهید رسید. روز قیامت نمیگن که چرا روزه مستحبی نرفتی، میگن چرا قضاء روزه واجب تو کارنامه زندگیته. واجباتو از شما میخوان، بله واجباتتون درست انجام بدید، مستحباتم انجام بدید، نعم المطلوب چه بهتر. رفتیم پیش رئیس حراست فرودگاه، آقا خواهش میکنیم ربع ساعت به اینا فرصت بدید. گفت نمیشه، هرچی اصرار کردیم گفت باید با خلبان صحبت کن. رفتیم سراغ حضرت خلبان، گفتیم آقا یه خواهشی داریم از شما، ربع ساعت شما هواپیماتو دیرتر بپرون. گفت بله. گفت چارت پروازه، من شما رو باید اینجا سوار کنم سر ساعت 5 هواپیما رو بپرونم شیراز، ساعت فلان مسافر بزنم برم تهران، تهران برم کجا، کجا برم کجا، مگه میشه ربع ساعت اینجا تأخیر شد تو چرخه پرواز خلل میاد. گفتم آقا چرا این حرف و موقع آوردن ما نزدی 2 ساعت تأخیر ایجاد شد، تو چرخه پرواز شما خلل ایجاد نشد؟ حالا اون تأخیر بوده، گفتم اینم تأخیره، اون نقص فنیست، اینجا برای نمازه، چطور اون 2 ساعت شدنیست، این ربع ساعت شدنی نیست؟ گفت من این چیزا سرم نمیشه، سوار شدید شدید، نشدید من هواپیمای خالی رو میپرونم. گفتیم آقا اینا زائران، گفت من کاری به کاران دارم. خدا خیر بده یکی از زائرها که پدر شهید بود تو کاروان بود، گفت آیون از سفر امام حسین میاد، نمازتون اول وقت بخونید، هواپیما رو اگه پروندن همتون مهمون من با اتوبوس از کرمانشاه تو شیراز، یک ریالم نمیخواد کرایه بدید، درست زحمت داره ولی بذارید پای حسابی سفر، یا بذارید پای حساب امام حسین، از کرمانشاه با اتوبوس بیار شیراز، من هزینه رو میدم. این آقا که اعلان کرد گفتیم خیلی خوب، به ساعت نماز رو پن کن تو فرودگاه، سجاده از تو کیفا اومد بیرون، اومدیم یکی از مسئولین حراست ما گفت آقا داری توطئه میکنید. چه توطئه؟ این نماز توطئه است؟ گفت اینجا شلوغ میکنید، آشوب را میاندازید. گفتم خب نماز بخونید. گفت این میپرونه هواپیما رو. گفتم بپرونه، ما هم اگه کاری از دستمون آمد تو شیراز دنبال میکنیم، نیامدم که هیچ. یه 2-3 نفری از زائرا رفتن تو پای پله هواپیما، دیدن جمعیت نیامد، اینا هم برگشتن، اینا هم آمدن ملحق به اکثریت شدن. اذان نماز که از دوستان یه اذان سریع گفت و یک نماز سریع خوندیم، خب البته جرأت هم نکرد هواپیما رو بپرونه، ید الله مع جماعه، بعد که نماز رو خوندیم سریع رفتیم سوار بشیم، خلبان اون بالای پله های ایستاده بود، تو از پله ها رفتم بالا، گفت آقا کارتو کردی؟ گفتم نمازم رو خوندم. گفتم من این جریان رو دیدی؟ گفت این اولین باره که ما با یه مش زائرها اینجوری روبرو میشیم. ما هفتگی زائر میبریم میاریم، تو همین وقت هم میبریم و میاریم، هیچ کس هم این شلوغ پلوغا رو نمی کنه که شما کردید. همه یه دفعه مثل که میخواد کودتا کنید وسط سالن فرودگاه جنمازاتون پهن کردید. گفتم من یه خواهش ازت دارم، برو به مقامات موافقت بگو، به اونهایی که تعیین وقت پرواز میکنن بگو وقت پروازاتون تو نماز مردم نیندازید. میتونید خود تنظیمش کنید، این نمازشو یا به مقصد که رسید تو وقت بخونه یا قبل از پرواز بخونه. یه شیشه عطرم بهش دادم، گفتم اینم حالا بگیر از ما دلگیر نباش، ما که نماز اونو خوندیم شما هم که نفروندی محبت کردی، خدا خیرت بده. آیون اصل نمازه، ما جلساتمون باید با نماز تنظیم بشه، زندگیمون باید با نماز تنظیم بشه، تنظیم کنیم. من بارها به بعضیا میگم یه هفته خودتو با خدا تنظیم کن، ببین خدا چه میکنه با شما. یه هفته محور رو بذارید خدا. تو اون یه هفته ببین آقا تو بازار چقدر جلوی، تو خانواده چقدر جلوی، تو دانشگاه چقدر موفقی، تو تحصیل چقدر موفقی. ببین خدا چه میکنه با شما. لذا خداوند میفرماید هیچ بنده ای محبوبیت نزد ما پیدا نمیکنه به مثل اون چه که من براش واجب کردم. ممفترست و علی، یعنی مردم اون قدری که شما در عمل به واجبات نزد خدا آبرو و وجاهت پیدا می کنید، کارهای دیگه اینقدر به شما وجاهت و آبرو نمیده. واجباتتون انجام بدید، اداء الفرائض، واجب رو درست انجام بدید، بینید محبوبیت نزد خدا. خواهر محترم بینید واجب تو زندگی چیست، واجب تو انجام بده. حجاب واجب رعایت کن، نماز واجب رعایت کن، و بعدم خدا دستگیری میکنه. شما یه قدم بردارید، قدمها رو به روتون، راهها رو به روتون باز میکنن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هدایتتون میکنن. ما تو این قدمهای اول متاسفانه بد گام برمیداریم، درست عمل نمیکنیم، نقم میزنیم، از مشکل اقتصادی مینالیم، از مسائل خانوادگی مینالیم. هر جا هم که میبینید مشکل هست به خاطر اینه که به وظیفمون نسبت به خدا عمل نمی کنیم، یعنی داریم کوتاهی می کنیم در امر خدا، داریم کوتاهی می کنیم. بعد هم میگیم آقا چرا عقبیم. محبوبیت و آبرو میخواد به وظایفتون نسبت به خدا عمل کنید. این یک. حالا مجموعه واجبات رو رعایت کنیم تو زندگی. نکته دیگر از عواملی که سبب جلب محبت پروردگار نسبت به انسانها می شود، کمک نمودن به مردم. خدا خیلی دوست می داره این کمک کردن رو. این مسئولیت رو گاهی اوقات به دوش بعضی ها می زارن، ولی بعضی ها بد استفاده می کنن. رسول خدا فرمود، روایت باز در جلد 71 که بهار، احب و عباد الله الالله جل جلاله، بهترین بندگان خدا به سوی خداوند با عظمت کسانی هستند که انفعهم لعباده و اقومهم به حقه. اونایی که نفعشون بیشتر به مردم میرسد، اینا محبوبترین انسان ها نزد خدا هستند. ببین آیون چقدر خیرتون به مردم میرسه، چقدر نفعتون به مردم میرسه. یه جمله آقا امیرالمومنین دارد که حضرت میفرماد به گونه ای زندگی کنید که وقتی از بین مردم می روید، مردم احساس کنن که چیزی رو از دست دادن. یعنی تا بین مردمید، مردم از وجود شما بهره بگیرن. وقتی رخت بر می بندید و می روید، احساس کنن. به قول شاعر میگه از شمار نظر یکی کمتر و از شمار خرد هزاران بیش، چشم میگوید یکی دفن شد و مرد، خرد میگوید هزاران نفر از بین رفت. یا آقای ایشون از مهندسین فعال و دلسوز، اصالتا اهل منطقه لارستان،
توی مدرسه عرض کردم این جریان رو، گفت فلانی پدر ما وقتی از دنیا رفت او تو قبرستان لار بابا رو تلقین دادن، خاک ریختن، لحد گذاشتن، داشتن میپوشوندن. یه دفعه دیدیم یکی دو تا مینیبوس آمدن پیاده شدن، زن مرد کنار قبر، این خانم های بابام بابام شروع کردن گریه کردن و پدر پدر رو گفت ما خود جا خوردیم. اینا کیان که به بابای ما میگن بابا؟ گفت من به یکی از خواهرام گفتم شاید بابای ما عیالای دیگه هم داشته ما خبر نداشتیم، حالا اگر اینا خواهر برادرای ما هستن وارث اموال پدرن ما بفهمیم که بالاخره بابامون چند تا فرزند داشته حق و ناز گردنمون نیاد. گفت به خواهرم گفتم برو اینا رو هم برای نهار دعوت کن منزل، هم سوال کن که اینا میگن خطاب پدری به پدر ما میکنن بالاخره اینا کیان. گفت خواهر من رفت و دعوتشون کرد که نهار بیاید و گفت بعد اینا گفتن نه ما پدر که میگیم از نظر پدر معنوی است. گفت یکیش گفت که این بابای شما جهیزیه من رو داد، من رو رای خانه بخت کرد. یکی گفت هزینه تحصیل منو داده بود. گفت ما خودمون که بچه های بابا بودیم نمیدونستیم. گفت دیدیم این پدر ما چه خدمات گسترده ای تو زندگیش داشت که ماها غافل بودیم. گفت یه چند تاشون گفتن تو محله ما آمد مسجد ساخت، یکی گفت در فلان منطقه آمد مدرسه ای ساخت. خب پدرم وضعش خوب بود، خدا داده مردم پول خدا رو برای خدا خرج کنید، اینا مال خداست. یه چند سبایی دادن دستتون اگه خوب خرج کردید نشون دادید که واقعا لایقیم اضافش میکنه. من یه مثال بزنم، شما اگر پولی دادی دست آقازادت، فرزندت، دخترت، پسرت، بابا این پول تو جیبت، بعد ازش حساب میخوای میگه بابا چیکار کردی پولو؟ میگه مثلا بابا رفتم این پول رو یه مقدارش رو صدقه دادم به یه فرد مستمند، یه مقدارش مثلا آب میوه گرفتم خوردم. میگه آفرین تو خوب میتونی استفاده کنی، بازم بهش میدی. اما این بچه اومد گفت پول گم شد یا پولو حرومش کردم، ضایعش کردم، دیگه شما روش حساب باز. دقیقاً در خونه خدا همین طوری، خدا پول میده اگه نشون دادی لایقی زیادش میکنه. لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. سلامتی میدن لایقی، خدا توسعه میده. امکانات میدن لایقی، ماندگار میشه. آبرو میدن لایقی، از این آبرو خوب استفاده کردی اضافش میکنن. اما اگر کسی از نعمت خدا بد استفاده کرد ان عذابی لشدید. خدا خیلی دوست می‌دارد که بندگانش نفعشون به بنده های خدا زیاد برسه. انفعهم لعباده. سعی کنید آیون منشأ خدمت باشید، منشأ برکات باشید، گره گشا باشید. حضرت موسی وقتی به نبوت رسید چهار چیز از خدا خواست که من میگم اینا اصول مدیریت تو همین دعای قرآنی که همه هم حفظید. آغاز رسالت به خدا عرض کرد رب اشرح لی صدر. خدایا لسان ما رو، بیان ما رو، خدایا شرح صدر اول به ما بده. رب اشرح لی صدری، صدر ما رو یک صدر، سینه ما رو سینه پرحوصله، عنایت کن. یعنی مردم باید حوصله داشته باشی، زودی آدم جوش نیاره، ناراحت نشه، مخصوصا تو کارهای فرهنگی. کارهای فرنگی حوصله میخواد، خیلی ما کم حوصله ایم. ما میخوایم با یه منبر پممبر یامون بشن سلمان فارسی، خانما بشن حضرت مریم، حضرت نوح 950 سال قبل از طوفان، 400-500 سال بعد از طوفان پیغمبر بود. قبل از طوفان تو 950 سال 100 نفر آدم تربیت کرد، یعنی حداقل 10 سال یه نفر. ما میخواییم با یه سخنرانی یه دفعه 100 نفر بشن نماز شب خون، با دو تا قال رسول الله یه دفعه همه بشن سلمان فارسی. نمیشه، حوصله باید داشته باشید. یه کسی با یه روایت میاد، یه کسی باید یه سال روش کار کرد، یه کسی باید دو سال روش حرف زد، یه کسی باید 20 سال پیغمبر با بعضی ها صحبت میکرد تا مسلمون شدن. 20 سال اون پیغمبر دارای صدر نقی، قلب زکی.
خب حضرت موسی به خدا عرض میکنه خدای اول شرح صد میخوام، حالا مسئولیت به امدادی پیغمبرم کردی، حوصله‌ام به ما بده، جوش نیاریم، کم نیاریم، عصبانی نشیم. یک، رب اشرح لی صدری، یسر لی امری، خدایا آسان کن بر من کارها رو. مردم همینطور که از خدا میخواید، بگیرید این مطلب رو زیادی بشنوید، این حرف رو همه تون بشنوید و عمل کنید، همونطوری که از خدا میخواییم خدایا کارها رو بر ما یسر کن، روان کن، آی مردم شما هم به کار مردم گره نزنید، شما هم روان کار کنید، کارها رو روان کنید. حالا طرف میره توی اداره کار داره، اصلا طرف میگرده دنبال این که کار رو متوقف کنه، دنبال گره زدن به کاره، نه روان کردن کار. هنر در روان کردن کاره، کار رو غلطک انداختن. خدا این گونه است. موسی از خدا میخواد این توفیق رو خدا براش رقم بزند، خدا کارهاش رو روان انجام بده. شما انتظار داری با یه یا الاف گفتن، یه الاف گفتن مشکلات حل بشود، با یه یا الله گفتن حوائج برآورده بشود. حالا کسی هم آمد پیش شما مشکلی داشت، میتونی کارشو حل کنی، کارشو حل کن. یسر، کار رو روان کن. یسر لی امری، ما هم سعی کنیم که در برخوردمون با مردم گشایش تو کارا انجام بدیم. یه مقدار سخت گیری ها کار داده دستمون، سخت گرفتید بهتون سخت میگیرن. دختر میخوای شوهر بدی، یسر لی امری. پسر میخوای زن بدی، یسر لی امری. روان کار کنید، هرچی برای خودتون میپسندید برای دیگران هم بپسندید. تو اقتصادتون، تو روابط اجتماعیتون، تو اداراتتون، یسر لی امری. وحل العقدتم من لسانی یفقهوا قولی. حضرت موسی عرض کرد خدایا گره رو از حرفم بردار، حرفمو مردم بفهمن، مردم زبون ما رو بفهمن، ما بفهمیم اونا رو، قول ما هم قول فقیهانه و عالمانه بشود. پس این نفع رسانی به مردم رو خدا خیلی دوست می‌داره. در یه مجلسی عرض کردم مثلا یکی از علتهایی که خدا به فرعون فرصت داد، سالیان متمادی فرعون حکومت کرد و خدا صبر داد به فرعون، آیت الله فشارکی در عنوان الکلام نقل می کند روایتی رو، خدا به حضرت موسی فرمود به خاطر سه چیز فرعون بود. فرعون ایجاد امنیت کرده، فرعون مالیاتی که از مردم می گرفت خرج مردم می کرد، فرعون اهل اطعام طعام بود. یک جانور خطرناکی مثل فرعون اگر اطعام طعامم کند خدا مزدش میده. خدا عادله، داره اطعام طعام میکنه، خدا رو قبول ندارد، کفرم میگد، میگه انا ربکم الاعلی. بچه های خردسال رو گردن میزند از ترس موسایی که بیاید و بساتش را به هم بریزد، اما همین فرعون با همه بدی ها اطعام طعام میکنه. خدا اطعام طعامو که دوست میداره، اون نمره های منفی میماند برای قیامتش، اما این چند تا کار مثبتش رو خدا فرصت میده تو دنیا. و امروز هم اگه شما بعضی از آدم های بد رو میبینید دارن روز به روز تو عرصه اقتصاد و اجتماع موفقن، ما بدی هاشون رو داریم میبینیم. یه وقت میبینی همون آدم بی نماز لاابالی گناهکار مخفیانه به دو تا خانواده یتیم داره کمک میکنه، خدا مزد کمک به یتیمش رو تو دنیا بهش میده، اما حسابرسی نسبت به این دهنکجی های به معارف دینی قیامت. یا قاعده کلیست، شما اگر کارگر رو تو منزلتون بیاریدی، کارگر بی دین، لاابالی، بی اعتقاد، اما کارگر خوبیست، کار میکنه، از که میخواد بره قراردادی که بهش بستید مزدشو میدید، میگید این مزد شما به سلامت. اگه ندید ظلم کردید. اگر کسی کارگری بیاره بگه چون این کارگر لاییکه، لا مذهب، من مزدش نمیدم، میگن ظلم کردی. پیغمبر فرمود الا و من ظلم اجر اجیرن فلعنت الله علی، اگر کسی اجر اجیری رو ضایع کند و ظلم کند در حق اجیری، لعنت خدا بر او باد. اما کارگری میاری تو منزل، نمازخون، متدین، ولایی، مؤمن، با اخلاق و کارگر کاری، از که میخواد بره میگه فلانی این موزی که بهت قرارداد بستم، چون آدم نماز اول وقت خانی هستی، این شام شب رو هم ببر با زن و بچت بخور، ای دست لباس، ای کفشم برا خودت. اینجور عمل میکنی یا نمیکنی؟ بشر ضعیف، شما در حد بشر بودنت این گونه هستی، در پیشگاه خدا همین طور است. اگر کسی خدا را باور داشت، معتقد به خدا بود، پاک زندگی کرد، عبادتم کرد، خدا هم دنیا میدهد هم آخرت. اگر کسی خدا را باور نداشت اما کارهای خوب ازش سر میزنه، میشه مثل اون کارگر لا مذهب، مزدشو که باید بدید، فرعون مزد اطعام طعامشو باید بگیرد، مزد میگیرد حکومت چندین و چند ساله در دنیا، مزد میگیرد بابت اطعام طعام، بابت ایجاد امنیت، بابت خرج مالیات مردم، خرج مردم کردن، خدا مزد اینها رو میده. لذا حضار محترم، حتی اگر کسی که معتقد به خدا نباشد کمک کند، خدا این کمک رو پاداش میده. امروز در هر کجای دنیا هر فردی خدمت به هم نوع خودش کند، خدا اینو دوست میداره. من یه جریانی براتون بگم، این شنیدنیست. در حالات امام صادق علیه السلام نقل میکنن یه روز یک کسی رو آوردن خدمت امام صادق، گفتن یبن رسول الله این غیب میگه. حضرت فرمودن غیب میگه؟ گفتن بله. گفتن چطور؟ آقا شما هر چی تو دستتون میگیری میگم چی. امام دستو گره کرد، فرمودن دست من چیست؟ یه لحظه چشماشو گذاشت رو هم باز کرد، گفت همه ی عالم رو سیر کردم، همه چیز در جای خودش قرار گرفته، جز در فلان جزیره دور افتاده، در فلان نقطه دنیا، در ساحل دریا، دو تا پرنده کوچک ساحلی لانه‌ای بستن، تو این لانه دو تا تخم بود، یکیش نیست، با تو دست شما باشه. امام دستشون رو باز کردن، یه دونه تخم کف دست حضرت. حالا آقا نه خدا رو قبول داره، نه پیغمبر رو، نه قیامت رو. همه تعجب کردن، چشا گشاد شد، اوه اوه چطور شد این آقا اینجا نشسته از اون جزیره دور افتاده خبر میده. امام فرمودن شما چیکار کردی به اینجا رسیدی؟ خب آقا هر اتفاقی که اصلا میگن هیچ اتفاقی اتفاقی نیست، دلیل داره. میگیم اتفاقی شد. اتفاقی شد یعنی چه؟ دلیل داره. میگه آقا فلانی اتفاقی مرد. مردی مریض بود، خودش نمیدونست. اگه میشه کسی اتفاقی بمیره؟ بالاخره علتی داشت حضرت ملک الموت، پس چه کار هست؟ سر قرار آمده، ساعت تمام شده. امام فرمودن چه کار کردی به اینجا رسیدی؟ گو آقا من تو زندگیم، حالا خدا رو قبول ندارم، گو من تو زندگیم هرچه عقلم میگوید عمل میکنم، هرچه هوا و هوسم میگوید ترک میکنم، یعنی دقیقاً کاری که خدا میخواد، ولی خدا رو قبول ندارم. همون کاری میکنه که خدا میپسنده ها، ولی تو اعتقادات به باور کردن خدا نرسیده. عقل حجت خداست تو وجود شما. آقا فرمودن خب حالا من اسلام رو به شما معرفی میکنم، ببینم عقل تأیید میکند یا هوا و هوست. حضرت یه کلیاتی از اسلام فرمودن، اصول اسلام چیست، فروع اسلام چیست، یه توضیحاتی حضرت دادن، یه خورده فکر کرد، گفت عقلم میگوید مسلمان شو، هوا و هوسم میگوید مسلمان نشو. امام فرمودن شما طبق قاعده خودت باید مسلمان میشه، چون هرچه عقلت گفت باید بپذیر. گفت بله. گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن. رسول الله شهادتین رو بر زبان جاری کرد. آقا فرمودن خب حالا من دستم رو دوباره گره میکنم، بگو تو دستم چیست. حضرت دستو گره کردن، فرمودن تو دست من چیست. چشما رو گذاشت رو هم، فکر کرد، گفت او قدرت قبل از من گرفته شد، دیگه نمیتونم بگم. حضرت دستشون رو باز کردن، دیدن تسبیح مقابل حضرت تو دست حضرت بود. میگه گی بر طارم اعلی نشینیم، گی تا پشت پای خود نبینیم. همه یاران حضرت تعجب کردن، گفتن او این تا لا مذهب بود، تو او جزیره دور افتاده رو میدید. دو تا کلمه شهادتین بر زبان جاری کرد، این هنرم ازش گرفته شد. نکند یه وقت اسلام اشکالی دارد یا ما سر کاریم. حالا طرفیام یا آقا من خودم مرتاض دیدم، سیخ از اینجا کرد زیر چانش، از وسط سرش آورد بیرون، اینو خودم دیدم، چشم بندکم نبود.
خنجر میکوبید وسط سرش، یکی 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 تا پس سر. اسلحه کمری می آوردن، میگه هر کی جرأت داره بیاد جلو شلیک کنیم تو شکمش. کسی جرأت نمیکرد، میذاشت تو شکم شلیک میکرد، گلوله تو پوست شکم گیر میکرد. اینا هم هست. اینا چجوری میشه حلش کرد؟ همین جوری که امام صادق حل کردن. آقا فهمیدم میدونی چرا حالا دیگه نمیتونی جواب بدی؟ گفت نه. آقا فهمیدم تو قبل از اسلامت همه مزدت رو خدا داشت یه جا تو دنیا میداد. تو کار خوب داشتی میکردی، کار خوب دیگه بود که تبعیت از عقل میکردی، ولی خدا رو قبول نداشتی، اجتناب و دوری از هوای نفس میکردی، اینو خدا دوست میداشت، ولی تو خط اسلام نبودی. خدا مزد این کارو یه جا داشت به تصفیه میکرد و همش هم تو دنیا شده بود همین که غیب میگفتی. الان که اسلام آوردی، مزد این مخالفت با هوای نفس و متابعت از عقل شما، خدا ذخیره عالم پایدار آخرتت میکنه. شما آیون یه وقتی آیونی که تو اقتصاد هستید، کارگر میارید در مغازه، از که میخواد بریم یا حقوق تو بگیر، شاید ما فردا ندیدیم، شاید کار بد نداشته باشه. اما بعضیا بچه هاشون میارن در مغازه کمکشون، شما اصلم که میخواد بریم موز بچه رو هم اصل میدی؟ خیر. بچه میگه عجب بابای بی انصافی، به اون کارگر غریب الان موز میده به ما نمیده. میگه بابا به او اگر این مبلغ میدم به تو بیشتر میدم، برا تو دارم حساب باز میکنم، چندین و چند برابر این پولی که به این کارگر میدم به تو برمیگردونم، این زندگی مال توست، دوست میدارم که الان کف دستت نمیذارم، این چون کاری بهش ندارم الان میذارم کف دستش. خدا نکنه خدا کسی رو تو دنیا تسویه حساب کنه که آخرت نصیبی نداشته باشد. امام صادق فرمود الان که آمدی تو خط دین، عمده این مجاهدت ها رو خدا اجر اخروی میده، دیگه اینجا تسویت نمیکنن، اون وقت داشتی تسویه حساب میشدی. خدمت به خلق خدا در روایت به عنوان بهترین کارها نزد پروردگار، محبوب ترین کارها و اقومهم به حق مردم، قیام کنید برای گرفتن حق مردم، وقت بذارید. آیا کسی مظلومه کمکش کنید، توی اداره ای گره داره پشید امراش برید. به یه آقای گفتم، یکی از اومد گفت تو فلان اداره من مشکل دارم، برادر این آقا تو همون اداره معاونت داشت. گفتم خب مگه داداش شما تو همون اداره معاون اداره نیست؟ گفت چرا. گفتم چجوری برادر تو حرف نمیزنه برادر؟ گفت برادرم میگه من آبروم رو نزد کسی نمیریزم، من کلاس خودم نزد موافقم پایین نمیارم. یه زنگی زدیم برای اون بنده خدا حالا به اون اداره، بعدم یه زنگ زدم به برادرش، گفتم آقای برادر شما توی اداره مشکل داره، خلاف شرع هم که نمیگه، حقش هم از آج آقا من اصلا سیستم زندگیم اینجوریست، من آبرو برای هیچ کس نزد موافق نمیزنم. گفتم این آبرو تو قبر میخوای ببری؟ مگه من میگم پارتی بازی بکن؟ این حق داره برادر شما، تو اونجا هستی. مردم اگر آبروتون رو برای خدا خرج کردید زیادش میکنن، آبرو رو اگه برای خدا ریختید جمعش میکنن. اگه نگهش داشتی از دستش میری، یا میخواید آبروتون زیاد بشه؟ برای خدا خرج کنید. اقومهم به حقه، به حقوق بندگان خدا قیام کنید، اقدام کنید، ببینید خدا با شما چه کار میکنه. بعضی اصلا خداوند آبرویی که بهشون داده به خاطر اینکه دنبال کار مردمن، کار مردم رو حل میکنن، خدا اضافه میکنه نعمتش را، آبروش رو. اینا رو خدا دوست میدارد که هم نفعتون به مردم برسد. خوشا به حال مردایی که تو خانه، نفعتون به زن و بچه زیاد میرسد. یه وقت نکنی یه جور بشه امن یجیب بخونن که برید که به اموالتون برسن. بالاخره بگی آیی برود تا ما زودتری وضعمون روشن بشود. یه پدر مثل چمپره زده روی اموال، برود ما خوشحالیم. دیدید بعضی ها میگه یه امن یجیب بخونی خدا ازش بگذرد. دختر بود به بعد میگه من بابام وقتی از خونه میری بیرون میگم خدا یا خبر مرگشو بیار. این پدره، بعدم کار کرده بود پدر، حالا ای بس دختر نبود، ای بس پدر بود، پدر بدی بود. آیونی اموالی که دستتون یه بخشیش مال زن و بچه است، خدا داده باید خرج کنی. وقتی هم به سلامتی تشریف بردید، خدا خودش میدونه نون خوراشو چطور اداره کنه.
فعلا حق این بچه و این زن و این نفقه خور شما دست شماست، خدا داده میگه خرج کن. نکنه بگیرید پیش خودتون نگه دارید، نفعتان نرسد به دیگران. ادخال سرور در کانون خانواده، ادخال سرور در جامعه، این از کارهایی است که خداوند بسیار دوست می‌دارد. خب بردن شما رو در خانه حضرت علی ابن الحسین علی اکبر، خدا رحمت کند علامه شوشتری رو، می‌فرماد امام حسین سلام الله علیه یک موت داشت یک شهادت. من عذرخواهی میکنم از خانواده‌های شهدا که تو مجلسن. مرحوم شوشتری فرماد موت امام حسین کنار پیکر علی اکبر بود. یعنی در حقیقت سید الشهدا مثل کنار پیکر علی اکبر جان داد. شهادت سید الشهدا تو گودی قتلگاه بود. شخصی آمد خدمت امام صادق و حضرت عرض کرد ابن رسول الله بهترین لذت دنیا چیست؟ امام فرمودن دنیا لذتی نداره که بهترین داشته باشد. از نگاه امام صادق خیلی اصرار کرد اصرار کرد. امام فرمودن به نظر من اگر برای دنیا بخوایم لذتی فرض کنیم، بهترین لذت دنیا اینه که انسان یک جوانی داشته باشد با ایمان، با اخلاق، متدین، معتقد. شبی که این جوان لباس دامادی می پوشه، شب زفاف اوست، در برابر دیدگان پدر و مادر حرکت می کند، بهترین لذت برای یک پدر و مادر دیدن چنین جوانی در رخت دامادی است. طرف عرض کرد یا ابن رسول الله سخت ترین مصیبت و تلخ ترین درد در عالم چیست؟ فبک صادق علیه السلام، امام صادق شروع کرد گریه کردن. و آقا چرا گریه کردید؟ آقا فرمودن سخت‌ترین مصیبت هم همینه که چنین جوانی با چنین اوصافی در برابر دیدگان پدر و مادر زیر خاک دفن شود. یه جوان با این کمالات به خاک سپرده بشه جلو چشمان پدر و مادر. آقا چرا گریه کردید؟ امام صادق فرمودن یادم افتاد به غربت جد غریبم حسین. جوانی داشت که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، شبیه ترین انسان ها بود در قیافه، در اخلاق، در سخن گفتن به رسول خدا. یه چنین جوانی جلو امام حسین، اونم عبارتی که مقتل نویس ها دارن، یه تعبیری تو مقاتل هست برادران عزیز خواهران محترمه، این فقط اختصاص به علی اکبر دارد. فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، امام حسین وقتی آمدن کنار جسد مطهر علی بدن دیگه قطعه قطعه شده بود، چاک چاک شده بود. اینم علت داشت. وسط جبهه جنگ نانجیبی آمد عمودی به فرق علی اکبر زد. علی اکبر تعادل رو از دست داد، برای که از مرکب نیفتد خم شد، خود و انداخ روی گردن اسب، دستها رو دور گردن اسب گره زد. این اسب رم کرد رفت طرف دشمن. هر نانجیبی میرسید یه شمشیر میزد، یکی نیزه میزد. وقتی سید الشهدا رسیدن بالای سر علی، این بدن دیگه قطعه قطعه بود. یا ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم خدا حافظ. آزا جدی رسول الله یقرؤک السلام و یقول یا حسین اجل القدوم الینا. بابا پیغمبر داره شما رو صدا می زند، می فرماد حسین به جانب ما بشتایم. میداند به در نگران تشنگی جوانشه. یه جمله دیگرم گفت، وقد سقانی به کأس الاوفا. بابا الان پیغمبر منو سیراب نمود، دیگه فکر تشنگی عزیزت نبایاش. آقا با سرعت آمد بالای سر علی، نشست روی زمین، حضرت شروع کرد گریه کردن، سر علی رو به دامن گرفت. علی علی دنیا بعدک العفا، بابا دیگه بعد از دو خاک بر این دنیا بود، رفتی و از ام و غم دنیا آسوده شدی و بقیه ابوک و ایدا، بابای خودت رو تنها گذاشتی. یه مقاقا غم شد صورت به صورت علی، چهره عالم تا بنادش به چهر، شد جان تار از قران ماه و مهر. یه وقت آقا رو کرد به خیمه ها صدا زد، یا فتیان آل هاشم احملو اخیکم علی الالفستاد، جوانای بنی هاشم حالا بیایید و علی رو به خیمه ها برسانید. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم، الهنا به علی ابن الحسین یا الله. پروردگارا فرج امام زمان ما را نزدیک بگردان، قلب شریف حضرتش از گفتار و کردار ما مسرور و خوشنود بفرما، دیدگان رمق رسیده ما را به جمال نورانیش منور و مزین بگردان. به علی اکبر امام حسین قسمت می دهیم، جوانان عزیز جامعه ما را، نوجوانان و فرزندان ما را از گزند آسیب‌های اخلاقی آخر الزمان محفوظ و مسون بدار، حوائج جمع حاضر برآورده به خیر بگردان، لباس صحت و عافیت بر قامت مرضای مسلمین، ملتمسین دعا منظورین نظر سفارش شده ها بپوشان، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علمای عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما، از جمیع فتن محفوظ بدار، ملت‌های مظلوم عالم به ویژه مسلمانان و خصوصا شیعیان نصرت عنایت بفرما، ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم و این بیت محترم، عزیزانی که گذشته در این مجلس سالهای قبل شرکت می نمودند، به جوار رحمت حق شتافتند، واصل بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.